سلام، به قسمت دیگه از پادکست صدای بازی خوش اومدید. من مجید نوروز هستم و به همراه اسماعیل در خاموش می‌خوایم راجع به یکی از بهترین استودیوهای بازی‌سازی موبایل حال حاضر دنیا صحبت کنیم. خب اسماعیل چه خبر؟
سلام مجید و سلام به شنوندگانمون. می‌خوایم درباره سوپرسل صحبت کنیم، استودیویی که اخیراً موفق شد دو تا بازی به این رکورد برسه که دو تا بازی بیش از 2 میلیارد دلار فروش داشته باشه توی در واقع رزومش. خب این یه اتفاق بین در واقع شرکت‌های بازی ساز موبایل، یه اتفاق بی‌نظیر بود و شاید بهتر باشه به همین مناسبت یه صحبتی بکنیم درباره سوپرسل و اصلا اینکه چی شد سوپرسل انقدر شرکت بزرگ و موفقی شد.
درسته، می‌دونیم که سوپرسل به جز دو تا بازی کلش رویال و کلش آف کلنز چند تا بازی موبایلی دیگه هم داره، اما خب این دو تا بازی به شدت مورد استقبال کاربران قرار گرفتن و همونطور که گفتی هر کدومشون بیش از 2 میلیارد دلار درآمد داشتن تا امروز، که این خودش رکورد خیلی بزرگه تو بین بازی‌های موبایل.
سوپرسل سال 2012 بازی کلش آف کلنز رو عرضه کرد که خب تا الان رکوردش خیلی رکورد عجیبیه، 6 میلیارد دلار تا الان درآمد داشته فقط روی این بازی. و خب بعد سال 2016 کلش رویال رو به صورت یه اسپینافی روی بازی قبلی عرضه کرد که اونم حالا از 2 میلیارد دلار فروشش بیشتر شد، که خب این رکورد عجیب و غریبه اتفاق افتاد. اما حالا نکته‌ای که وجود داره درباره شرکت، قبل از اینکه باز بخوایم به موفقیت دلایل موفقیتش بپردازیم، این رو هم بگیم که چند وقت پیش شرکت چینی تنسنت خریداری کرد سهام سوپرسل رو به خاطر این عملکرد درخشانی که کلا داشته. و باز سال 2016 بود که حدودا 84% سهام سوپرسل به ارزش بیشتر از 8.6 میلیارد دلار به این شکل خریداری شد.
حالا اسم منم میون حرفت یه صحبتی بکنم راجع به همین استودیوی شرکت چینی تنسنت. خیلی در طول چند سال اخیر فعالیتش رو توی حوزه گیم زیاد کرده و یه سری شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی حتی غربی هم سهام زیادشون رو خریده، یکیش هم اپیک گیمز هست. آره. که الان با بازی فورتنایت خیلی سر صدا به پا کرده و اون بازی هم روی موبایل هم کلی درآمد به دست آورده و مخاطبای خاص خودش داره.
آره همینطوره. اما خب حالا این من که زیادم حاشیه نریم، بریم سراغ دلایل در واقع موفقیت سوپرسل. منطقه من قبلش به این نکته اشاره کنم که خب 7 دلیل در واقع قراره اینجا بیاریم و در واقع 7 نکته رو اشاره کنیم بهش، اما قبلش یه کلیتی هم وجود داره که در واقع توی 2 عامل خیلی کلیتر هم میشه به سوپرسل توجه کرد و به موفقیتش، و اون موضوع کیفیت در کنار اقتصاد. حالا که توضیح میدم اینجا هر کدوم به چه معنی به کار رفتن. خب موضوع کیفیت توی کار سوپرسل یه موضوع خیلی کلیه، به این معنا که این کیفیت صرفا اشاره به یک موضوع خاص نمیکنه در بازی های سوپرسل. از ارزش محصول، از گرافیکش، از تجربه کاربری که در اختیار شما میذاره، سرعت لود شدن بازی، وجوه اجتماعی که میسازه، شیوه بازاریابی، وقتی که نگاه میکنی به عملکرد سوپرسل تقریبا توی تمام این حوزه ها عملکردش بدون نقص بوده و شو نمیتونی یه مثلا موضوعی رو پیدا بکنی که یه کار ضعیف توی مثلا یه گرافیک ضعیف، یه نمیدونم طراحی ضعیف تقریبا وجود نداره توی این آثار. و این کیفیت متمایزه که و این کیفیت متمایز یکی از دلایل اصلی این شکل از موفقیته. و در این حال خب همین شیوه ساخت بازی، مثلا فرض کن بحث خریدهای در اون برنامه رو اگه در نظر بگیری، باز این یکی از کارهایی که سوپرسل همیشه بهش خیلی نگاه خاصی داشته. هیچ وقت تو بازی‌های سوپرسل خرید در اون برنامه‌ای مثل یک اجبار به کاربر فشار نمیاره و در واقع هیچ وقت باعث ناامیدی کاربران نشده این موضوع. همه اینها در واقع در ذهن کاربر یک کیفیت متمایز رو می‌سازه از بازی‌های سوپرسل. اما کنارش موضوع اقتصاد به چه معنا؟ به معنای اقتصاد رفتاری کاربر خیلی مهمه برای سوپرسل. اگه بخوام اینو توضیح بدم، موضوع هزینه فرصت خیلی در واقع از اون مفاهیمی که سوپرسل عمیقا بررسیش کرده و توی بازیهاش به شدت این کاربرد داره توی طراحی بازی. در واقع کاری که سوپرسل میکنه یه قیمت گذاری دقیق برای مصرف دهنده ارائه میده، به تناسبی که به تناسب در واقع اعمال و رفتاری که توی بازی طراحی کرده. یعنی مثلا شما میزانی که بازی میکنین، هر میزانی که مشتاق ترین بریم به مرحله بعد بازی، همون این در واقع تعیین میکنه که چه میزان حاضری تو این موقعیت از نظر اقتصاد رفتاری پول خرج کنید برای مثلا خریدن یک آیتم در اون برنامه. بنابراین شما مجبور نمیشین، اما با یه روانشناسی خیلی پیچیده ای در واقع در بهترین نقطه ها شما انگیخته میشین برای بهترین خرید ها. و این هم یکی از باز ویژگی های فوق العاده سوپرسل که کمتر شرکتی داره. اما حالا بریم سراغ اون چیزی که در واقع به عنوان کلید های موفقیت سوپرسل در واقع قرار صحبت کنیم. مجید.
آره مرسی اسماعیل، راجع به قسمت اقتصاد که گفتی، من خودم هم درگیر این چیزی که این دوستان طراحی کردن شدم. و وقتی که داری بازی میکنی هی همیشه دلت میخواد که خب من اگه الان مثلا انقدر خرج کنم زودتر مثلا تاورم آپگرید میکنم، بعد اگه تاورم زودتر آپگرید مثلا فلان اتفاق میفته، این کارم تام بکنم کارم تام بکنم. و این خودش خیلی یه روانشناسی خیلی خاصی میخواد که مثلا کاربر مجبور کنی که این کارو بکنه، این حس رو توش به وجود بیاری که بخواد این کارو بکنه بدون اینکه خودش متوجه بشه. خب اما راجع به کلیدهای موفقیت سوپرسل، یکی از یعنی اولین موردش میتونیم به تمرین و تجربه اشاره کنیم. تمرین و تجربه یعنی چی؟ یعنی که مثلا استدیو سوپرسل یا از همون اول درست نشد و کلچ آف کلنز رو بسازه تا بیاد موفق بشه. آدم هایی توی این استودیو کار میکنن که سابقه های طولانی داشتن توی حوزه ویدیو گیم، مثلا رئیسشون 13 سال توی ویدیو گیم و مخصوصا صنعت ساخت بازی برای موبایل کار میکرد، یه شرکت موبایل تو سال 2000 تأسیس میکنه و یه شروع میکنه توی اون موقع بازی موبایل ساختن، بعدن با رئیس EA آشنا میشه، اونجا تجربیات خیلی خوبی به دست میاره و میتونیم بگیم که این همکاریش با EA و آدمای بزرگ اون شرکت باعث میشه که بنای سوپرسل شکل بگیره. و توی سال 2010 هم این استودیو یعنی سوپرسل تأسیس میشه و اینجاست که ما کم کم بازیایی مثل کلش رویال و کلش آف کلنز شکل میگیرن و حالا بازیای دیگه مثل هیده و چند تا بازی دیگه که دارن.
خب همونطور که اشاره کردی مجید، اینا آدمایی بودن که خاک این صنعت رو در واقع خورده بودن به اصطلاح و آدمای با تجربه ای بودن، زمانی تونستن به این موفقیت برسن که همشون کاملا در واقع میدونستن بعد چه کاری انجام بدن توی صنعت بازی به ویژه بازی‌های موبایل. اما در کنارش یکی از عوامل دیگه موفقیت سوپرسل این بود که بهترین ها رو استخدام کنن و در این حال بیشترین آزادی رو بهشون بدن. اساساً بنیانگذارای سوپرسل معتقد بودن که برای ساخت یه بازی خیلی به یه تیم بزرگ چند صد نفره اساساً نیاز ندارن و یه تیم کوچیک و حرفه‌ای میخوان که در این حال بتونن بسیار آزادش بذارن. و اصلا میشه گفت یکی از ارزش‌های اصلی سوپرسل یه جمله یه که میگه آزادی برای تصمیم‌گیری سریع و خطر کردن، یعنی انقدر به کارمندات آزادی بدی که بتونن به سرعت تصمیم بگیرن و حتی ریسک کنن. حتی خب از مدیر عامل سوپرسل نقد شده بود که دوست داره کم تأثیرترین مدیر عامل جهان باشه. و معنیش چی بود دقیقاً؟ یعنی اینکه اینقدر در واقع خود این تیم ها بتونن مستقل کار بکنن که خیلی نیازی به تصمیم گیری های اصلا مدیر عامل وجود نداشته باشه. مثلا این خیلی شاید جالب باشه که بدونیم بازی مثل کلش آف کلنز با اون همه فروش و بالاخره عظمتی که پیدا کرد توی دنیای بازی های موبایل، 5 نفر ساختنش توی 6 ماه. و این نشون میده که اینا چقدر آدم های حرفه‌ای بودن و در واقع این شعار شرکت هم چقدر واقعا عملی میشده دیگه. خب شیوه کار سوپرسل این شکلیه که چند تا تیم وجود دارن که یه رهبر دارن هر کدوم از اینا و خب کاراشون خودشون به دلخواه اولویت بندی میکنن. اما زمانی که ایده جدید مطرح میشه، وقتی مدیر عامل اون ایده رو تایید میکنه، یه تیم شروع میکنه روی نمونه اولیه کار میکنه و بعد همه کارمندای سوپرسل داخل شرکت اون نمونه اولیه رو بازی میکنن و بعد بهش نمره میدن، از 5 تا ستاره بهش نمره میدن. و با مزه اینکه کلش آف کلنز رو هم باش همین کارو کردن و از همه کارمندهای سوپرسل نمره 5 گرفت این بازی، یعنی از 5 ستاره 5 تاشو گرفت خب خود این نشون میداد بهشون که یه چیزی که ساختن لابد واقعا چیز خوبیه که همه خود در واقع شرکت بهش پنج دادن، چون همشون آدمایین که خیلی منتقدانه بازی میکنن.
مورد بعدی یک اتفاق خیلی جالبه و این نشون میده که سوپرسل چجوری یک بار شکست میخوره و چجوری میتونه موفق باشه و شاید به عنوان موفق ترین استودیوی بازی سازی موبایل دنیا هم شناخته بشه. سوپرسل تو سال 2010 و 11 تصمیم میگیره که روی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک بازی درست کنه. اون موقع من حتما یاده که خیلی بازی‌های فیسبوکی خیلی گل کرده بود و همه بازی میکردن، خیلی بازی زیادی بود. سوپرسل هم میاد میگه که ما میایم یه بازی فیسبوکی درست کنیم، بازی میسازن به اسم گانشاین، یک بازی نقش آفرینی آنلاین بود که اتفاقا اون زمان خیلی از نظر منتقدا بازی خوبی بود،
اصلا بالاتر از در واقع بازیایی بود که اون زمان توی فیسبوک وجود داشت، خیلی سطحش بالاتر بود.
دقیقا همه منتقدا گفته بودن که بازی خیلی خوبی مواجه شدیم، اما این بازی خوب اصلا مورد توجه مخاطب قرار نگرفت. به نظر مخاطب دنبال یک بازی بود که بتونه خیلی راحت اون رو بازی کنه و سریع هم درگیرش بشه، اما بازی سوپرسل به نوعی شکست خورد و اصلا مورد توجه قرار نگرفت و همه پیشبینی های این استودیو رو هم به هم زد. اما با وجود این اتفاق یک جلسه اضطراری شکل میدن توی شرکت سوپرسل، مدیر عامل به همراه سرمایه گذاران و افراد مختلف دور هم جمع میشن که ببینن چی کار باید بکنن و شروع میکنن یک استراتژی جدید برای سوپرسل پیاده سازی کردن.
مجید، همونطور که گفتید نکته در واقع اینه که این خیلی هزینه و انرژی صرف کرد سوپرسل برای ساخت این بازی فیسبوکی، چون فکر میکرد که داره دقیقا میزنه به هدف. منتها وقتی فهمید اشتباه کرده، موضوع اینه که انقدر انعطاف داشت که به سرعت هم بفهمه این اشتباه بود هم یه استراتژی جدید بتونه بریزه و خب این رو هر شرکتی نداره. اما مورد بعدی در ادامه همین مورد این که سوپرسل به شدت وقت شناس بود و اونم حالا وقت شناسی به معنی که حالا توضیح میدم. وقتی این شکست اتفاق افتاد، تیم مدیریتی فهمید که خب این قضیه فیسبوک و بازی ساختن برای فیسبوک واقعا اونقدرها هم برگ برنده نبوده و به ظرفیت های دیگه بازار فکر کرد. از قضا اون موقع بهار سال 2010 اپل آیپد رو معرفی کرده بود و موفق شده بود کلا ظرف کمتر از یه سال حدوداً 15 میلیون دستگاه آیپد بفروشه، وقتی که سوپرسل داشت بررسی میکرد بازار رو. خب این موضوع باعث شد که یه نگاه خاصی داشته باشه سوپرسل به کلا تبلت و حالا بعدش هم موبایل و اینها. اونا به شکل کلی تصمیم میگرفتن تبلت رو به عنوان اولویت توی بازی سازی قرار بدن، تصمیمی که خیلی از کارشناسایی که بعداً اومدن تو حوزه کسب و کار تحلیل کردن به این نتیجه رسیدن یکی از بهترین تصمیم‌های خاص توی کسب و کارها بود توی تاریخ اصلا. خب این تمرکز همزمان هم شده بود با اون دوره‌ای که بازی‌های فری تو پلی خیلی آماده جهش درست و حسابی بودن توی این صنعت. یه نکته مهم در باره بازی‌های سوپرسل این بود که سوپرسل هیچ کدوم از بازی‌هایی که تولید کرده تا حالا اینجوری نبوده که تو بگی یه ایده‌ای بوده که اصلا هیچ کس تا حالا روش کار نکرده، خیلی مثلا ناب و بکره. لزوماً این شکلی نیست بازی‌های سوپرسل. یه ویژگی مهمتری که داره که در واقع اغلب بازی‌های موفق دارن اینه که از ایده‌ای که موجوده به بهترین شکل و در بهترین وقت ازش استفاده می‌کنه. در واقع اون ایده رو میتونه به بهترین شکل گسترش بده و به در واقع از تمام کانسپت‌ها و ایده‌های قبلی که وجود داشتن میتونه بهترین استفاده رو بکنه از ترکیبشون. یه مثال بخوام بزنم برای کلا موضوع این بحثی که داریم می‌کنیم، حالا همین حوزه وقت شناس بودن تو حوزه ویدیو گیم، مثلا بازی Angry Birds. خیلی از کارشناسا الان دیگه اعتراف می‌کنن که بازی Angry Birds اگه یه سال دیرتر معرفی می‌شد اصلاً نمی‌تونست همچین موفقیتی که کسب کرد توی بازی‌های موبایلی داشته باشه. چرا اون زمان اینطوری بازی موفق شد؟ خب دلیلش این بود که دقیقاً همزمان با دوره‌ای شد که صفحات لمسی فوق‌العاده محبوب شده بودن و مردم در اوج این نیاز بودن، بازار تو اوج این نیاز بود که بازی‌هایی بیاد که از طریق صفحات لمسی بتونن یه تجربه جذاب داشته باشن. Angry Birds این نیاز رو شناخت، دقیقاً همونجا وارد شد. سوپرسل هم همینطور نیاز بازار رو شناخت، تبلت رو درک کرد زمانش رو و خب این یکی از موردهایی بود که واقعا به طرز عجیبی بهش کمک کرد. میشه گفت که ترکیبی از درک و ذوق شخصی در کنار پیشرفت تکنولوژی و روندهای بازار. این سه تا اون وقت شناسی رو دقیقاً توصیف می‌کنه.
خب موضوع بعدی که سوپرسل شرکت توی ساخت بازیش به اون توجه کنه، یک سری شیوه های بازاریابی و کسب درآمد خاصه. اینکه چجوری بتونیم توی یک بازی فری تو پلی مخاطب رو قانع کنیم که پول خرج کنه براش. شاخص اول میشه متوسط درآمد به ازای هر کاربر. شاخص دوم هم شاخصیه به اسم حفظ و نگهداری کاربر در بازی، که نشون میده مثلا کاربر چند درصد کاربرا بعد از 10 روز به بازی سر میزنن یا چند درصدشون بعد از 30 روز دوباره بازی رو تجربه میکنن. قاعده سوم وایرال فاکتوره که نرخ همگیر شدن یک بازی رو میسنجه. نرخی که البته خیلی ساده نیست سنجیدنش و باید یک جامعه آماری زیادی مورد بررسی قرار داد. در واقع این نرخ نشون میده که تعداد متوسط کاربرا توی کشورهای مختلف چقدرن، چقدر آدم‌ها درگیر این بازی شدن و چقدر میتونه بازیتون در آینده رشد پیدا کنه. و موضوع اینه که برای اینکه یک بازی خیلی کاربرای بیشتری پیدا کنه، دو نوع رشد براش وجود داره. یکی رشد ارگانیکه که به معنی اینکه مثلا من بازی رو به تو معرفی میکنم، تو بینی بازی رو به یکی دیگه معرفی میکنی، یا به صورت دهان به دهان به هم دیگه میگیم که مثلا فلان بازی خیلی خوبه، مثلا برو بازیش کن، از این حرفا. هم یه رشد غیر ارگانیک هم داره که از روشهایی مثل تبلیغات که در واقع براش پول خرج میشه که یک بازی رو معرفی کنن براش. خب همه این فاکتوری که بهش اشاره کردیم به این موضوع اشاره میکنن که سوپرسل همه این موارد رو ازش استفاده کرد و همه اونا رو تو بازیش به کار برد. سوپرسل شکل ارزی بازیش رو تو کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داد، روندهای درآمدزایی و تبلیغات رو بررسی کرد، رفتار مشتری ها رو توی کشورها و بازارهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد تا بتونه بازی رو توی اون کشورها توی بازارهای مختلف عرضه کنه و بتونه درصد موفقیت بالایی رو برای بازیش تضمین کنه.
خب فاکتور ششمی که خیلی مهم بوده برای سوپرسل بحث جذب سرمایه گذاراست. منتها اینجا درباره جذب سرمایه گذارها نکته مهم اینه که سوپرسل اونقدر قدرتمند بود که بتونه سرمایه گذارها رو جذب تیمش بکنه نه محصولش. و به شکل کلی در بحث جذب سرمایه گذار این خیلی موضوع کلیدیه که حالا بهش باید بپردازیم. ببین کلا سرمایه گذارهای کلیدی، خیلی از کارشناسا امروز معتقدن که سرمایه گذارهای کلیدی به دنبال پول خرج کردن روی یه محصول موفق نیستن صرفا، بلکه دنبال تیمی ان که بتونه براشون به شکل با دوام محصولات موفق تولید بکنه. یعنی در واقع میخوان نوعی سرمایه گذاری پایدار داشته باشن. سوپرسل دقیقا با همین سیاست، یعنی با دونستن این نکته موفق شد که در سالهای 2010 و 2011 15 میلیون دلار سرمایه اولیه جذب کنه و بعدش هم چند سال بعد سال 2013 فقط 16.7% از سهامشو 100 میلیون یورو فروخت. یعنی کاملا یه رشد خیلی بالایی رو تجربه کرد از طریق جذب سرمایه گذارای اولیه. اما اگه بریم مصاحبه های سرمایه گذارای سوپرسل رو بخونیم ببینیم اینا چی فکر میکنن موقعی که میخواستن سرمایه گذاری کنن، خیلی نکته های جالبی میفهمیم. مثلا اونا توی وبلاگاشون یا جاهای مختلف توی مصاحبه هایی که داشتن توضیحاتی دادن اون سرمایه گذاری های اولیه‌ای که انجام شده. سرمایه گذار رو میگن مدیرای سوپرسل تونستن ما رو متقاعد کنن که این شرکت یه چشمانداز روشن و یه تیم با استعداد داره، تیم با استعدادی که در واقع میتونه این چشمانداز رو عملی بکنه واقعا. و خب میگن که ما ارزیابی کردیم سوپرسل رو در چند تا حوزه مختلف، این که مثلا چقدر اونا واقعا صادقن با ما، اگه جواب سوالی رو ندارن مثلا میگن که واقعا پاسخو نمیدونن، چقدر اعضای استودیو واقعا درباره صنعت و مشتریای بالقوه‌شون واقعا میدونن و مد نظر دارن، در واقع سلیقه اونا رو روانشناسی این مشتری‌ها و مشتری بالقوه‌شون رو، چقدر توی یادگیری مسائل جدید موفق عمل میکنن و در واقع چه فرهنگ سازمانی دارن، چقدر قویه این فرهنگ سازمانی. همه اینا که کنار هم گذاشته شد در واقع این شعار عملی شد که یکی از سرمایه گذاره سوپرسل اینو میگه، میگه ما روی یه شرکت، ما روی در واقع سازمان هایی سرمایه گذاری میکنیم که اومدن تا در عمل یه شرکت بسازن، نه یه محصول یا یه بازی، بلکه یه شرکت. این مهم بود و خب سوپرسل جزء اون شرکت هایی بود که واقعا تونست این رو اجرایی بکنه و یه تیمی بسازه که حتی اگه براش مشکلی هم پیش اومد بعدم بتونه همه این مشکلات رو مدیریت بکنه.
اما موضوع آخر که به نظر من خیلی موضوع هیجان انگیزی هم هست اینه که سرمایه گذاران سوپرسل با موفقیتشون خودشون تنها برنده این بازی نبودن، بلکه اون کارمندها رو هم توی موفقیت خودشون شریک کردن. حالا مثلا یعنی چی؟ یعنی این که مثلا شما فکر کن که توی یک جایی مثلا یک بازی خیلی موفق میشه، به درآمدزایی خیلی بالایی میرسه، شرکت ارزشش میره بالاتر. شاید فکر کنیم که الان توی این حالت مدیر عامل، سهامدارا و شاید اون کسی که سرمایه گذاری کرده روی شرکت باید بیشترین سود رو ببرن و بقیه هم که خب کارمندای اون شرکت بودن یه پولی میگرفتن و حالا دیگه براشون نباید مهم باشه که چه اتفاقی افتاده. اما این اتفاق توی سوپرسل رخ نداد. زمانی که یک بخش از شرکت سوپرسل توی سال 2013 فروخته شد، مدیریت تصمیم گرفت که به همه سرمایه گذاران و سهامداران، از جمله اون کارکنان شرکتی که سهام سوپرسل رو داشتن، اجازه داد که این سهام رو بفروشن و همشون هم با یک درصد مساوی میتونستن سهام رو بفروشن و یه پول خوبی هم فکر کنم به دست آوردن اینجا. خب این بود دیگه، این بود خلاصه ای از دلایل موفقیت استودیوی سوپرسل، استودیوی که فکر کنم هممون بازیاشو تجربه کردیم، شاید هم خیلی براش حرص خوردیم که چنقدر باید پول خرج کنیم، اما خب فکر کنم تو ایران هم خیلی مخاطبای خوبی داره، مخصوصا که تو لیگ امسال هم شرکت کننده زیاد داشت.
مال کلش رویال هم تو لیگ امسال بود بازیش و هم یکی از تولیدات همین استودیوی سوپرسل. کلا خیلی جالبه دیگه این عوامل موفقیتش، وقتی بررسی میکنیم میبینیم واقعا یه تلاش خیلی بیوقفه‌ای تو حوزه‌های مختلف وجود داشته برای رسیدن به این موفقیت که فکر کنم برای بازیسازی برای بازیسازهای جوان ایرانی که الان میخوان حالا سوپرسل شدن خیلی رویاییه، ولی حتی شبیه سوپرسل هم توی حوزه‌هایی بشن، خب رعایت این نکته ها میتونه خیلی مهم باشه و خیلی چیزهای آموزنده زیادی باید داشته باشه.
البته خب فکر کنم پیاده کردن چنین روش هایی هم یک سری زیرساخت ها و پیش نیاز هایی میخواد، یه ذره فعلا توی این قسمت فکر کنم نیاز به کار داریم، اما امیدواریم که به چنین استاندارد هایی برسیم. و دیگه تمومه دیگه، این قسمت از برنامه ما هم تموم شد. مرسی که گوش کردین به ما، هفته خوبی داشته باشین، خدا نگهدار،
خداحافظ.